بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله الارضین جل فرجه الشریف. آیه نفر آیه است که ما در مباحث حجیت خبر واحد این آیه رو مطرح میکنیم. مضمون آیه نفر این است که خداوند تبارک و تعالی میفرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. خب مضمون این آیه این است که چرا از هر فرقه ای از ایشان یک طائفه ای کوچ نمی کنند، حرکت نمی کنند، لیتفقهوا فی الدین، تا در دین تفقه کنند، دین رو بفهمند. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، و وقتی برگشتن به قومشون اونها رو انذار کنند. لعلهم یحذرون، باشد که اون قوم حذر کنند از اون چه که ممنوع هست. خب این آیه که از زمان نزولش تا امروز دائم مستند بوده برای کسانی که طالب علم هستند، و یکی از مصادیق این آیه کسانی هستند که طلب علم می کنند. خب مصادیق دیگری هم در برخی روایات داره، مثلا در این روایتی که اینجا هست که یعقوب ابن شعیب نقل میکنه به سند صحیح از امام صادق علیه السلام، میگوید اذا حدث علی الامام حدثون کیف یصنع الناس، اگر یک اتفاقی برای امام افتاد، مردم رهبرشون رو از دست دادن، چه کار باید بکنن؟ حضرت می فرمان عین قول الله عز و جل، کجاست این آیه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه کجاست؟ یعنی باید به مضمون آیه عمل کنند. راه رو آیه بیان کرده، قرآن حل رو به اونها نشون داده، وقتی اتفاقی برای رهبرشون برای امامشون افتاد، باید یه قومی حرکت کنن، برن ببینن امام کیست، امام جدید رو، امام بعدی رو شناسایی کنن و بیان برای مردم بیان کنن که امام جدید، امام بعدی کیست. قال هم فی عذر ما دامو فی الطلب و هؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع اليهم اصحابهم. حضرت فرمود اون جماعت مردم که کوچ کردند، رفتند امام رو شناسایی کنند، مادام او فی طلب، مادامی که در جستجو هستند، دارن دنبال میکنند، اینها فی عذر، معذورند که هنوز امام رو شناسایی نکردند. و هؤلاء الذین ینتظرونهم، اونهایی که منتظرشون هستند در سرزمین خودشون که از اونجا اینا آمدن تا ببینن امام بعدی کیست، فی عذر حتی یرجع الیهم اصحابهم، تا اینکه اصحابشون به پیش اونها برگردن. خب این مصداقی که بیان شده مصداق دستیابی به حجت، که جماعتی بنابر آیه نفر نفر کنند تا دست بیابند به حجت، چون امام حجت بر مردمه. وقتی امام حدث علی الامام حدثون، اون حجت رفت، باید حجت بعدی رو شناسایی کنند، برند دنبال اون حجت. خب این روایت داره این مضمون رو بیان میکنه که وقتی یک عده‌ای در جستجوی حجتند، که حالا در اینجا مصداقش امام، که مثلا یک امام از دنیا رفته ببینن امام بعدی کیست، مادامی که در جستجو هستند و به نتیجه نرسیدند معذورند، و زمانی که اینها در حال جستجو هستند و اون دیگران در انتظارند تا اینها برسند، اونها معذورند. اما این عذر وقتی که اینها به اون حجت دست پیدا می کنند پایان پیدا می کنه. یعنی یکی از مصادیق آیه نفر، خب جستجوییست که اینا برای امام کردند، اما این یه مصداقه، همطوری که عرض کردم آیه نفر محدود به این معنا که نیست. آیه نفر لیتفقهو فی الدینه، آیه نفر این است که یه عده‌ای بروند تفقه در دین کنند. خب تفقه در دین درسته معنای فقه اینجا فقه اصطلاحی نیست، فهم دینه در همه حوزه‌ها، چه حوزه‌های مربوط به عمل، چه حوزه‌های مربوط به نظر، چه حوزه‌های مربوط به خلق و خوی انسان، همه اینا رو می‌گیره. اما این لیتفقهو در واقع معناش اینه که اینها برن حجت پیدا کنن بر دین، چه در حوزه عقاید، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه فقه به معنای اصطلاحی، اینا برن حجت پیدا کنن. مادامی که حجتی پیدا نکردن، خب فی عذرن، معذورند. یعنی وقتی حجت پیدا شد دیگه فی عذرن نیستن، دیگه معذور نیستن. از اون طرف مأموریت دیگر اونها این است که این حجت رو برای مردم ابلاغ کنند، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا مردم هم حجت پیدا کنند، و اون مردم تا وقتی که اینها در جستجو هستند معذورند، تا وقتی حجت برای مردم پیدا نشده مردم معذورند. بنابراین ما که آمدیم توی حوزه دو تا مسئولیت داریم، یه مسئولیت لیتفقهو که دین رو بشناسیم، حجت بر دین پیدا کنیم، یعنی وقتی یه چیز رو میخواییم به دین نسبت بدیم بگیم در عقاید عقیده صحیح اینه، در اخلاق مطلب صحیح اینه، در فقه مطلب درست اینه، ان حجتن بگیم، دلیل قابل اعتنایی که بتوانیم این دلیل رو اون دنیا هم عرضه کنیم. اگر گفتن چرا چنین اعتقادی داری، چرا چنین اخلاقی، چرا چنین رفتاری، بگیم این حجت من. پس ما اینجا باید حجت به دست بیاریم، یعنی باید اطلاعاتی که ما به دست میاریم مستند باشه به دلائل قابل عرضه‌ای در اون عالم، دلائلی که بتوانیم به اونها احتجاج بکنیم. که حالا ما در علم اصول حجت رو در حوزه مباحث فقهی منقح میکنیم، که البته بخشی از اون چیزی که انجام میدیم فراتر از فقه، حتی در حوزه اخلاق یا در حتی بخشی از عقاید هم قابل استفاده است، هرچند که هدف علم اصول تأمین حجت است برای فقاهت نه برای اخلاق یا برای عقیده. خب این کار سنگینیه، لیتفقهو فی الدین کار مشکلیه، این کار مشکل بر عهده کسانی است که نفر کردن، کوچ کردن از زمین خودشون، سرزمین خودشون آمدند اینجا. ما این فرصت رو باید غنیمت بشمریم، زمانی که اینجا مشغول تحصیل هستیم به بتالت نگذرونیم. صرف این که ما بدانیم مثلا فلان چیز در احکام هست یا فلان چیز در عقاید هست یا فلان چیز در اخلاق هست، این کافی نیست، باید مستند قوی و متقن بر اون مطلب اخلاقی یا عقایدی یا فقهی پیدا بکنیم. این خیلی مهمه. که حرف بدون دلیل، بدون حجت، بدون برهان قابل قبول عرضه نکنیم، که اون موقع اگر یه نقدی به ما کردن به راحتی ما در برابرش گیر کنیم و به خاطر اینکه ما توانایی نداریم استدلال متقنی عرضه کنیم، حرف حسابی بزنیم، احیانا این تصور پیدا بشه که اسلام مشکل داره، مباحث اسلام قابل دفاع نیست. وظیفه دوم لینذروا قومهم، اینه که حالا ما که این حجت رو اینجا تحصیل کردیم، دانشش رو به دست آوردیم، برگردیم مردم رو ارشاد کنیم. وظیفه ما محدود به خودمون نیست. به فرض که من خودم حجت به دست بیارم بر عقاید خودم، بر اخلاق خودم، بر رفتار خودم و به فرض ملتزم باشم به این حجتی که به دست آوردم در حوزه عقیده و اخلاق و رفتار، این کافی نیست. یکی از وظایف من لینذروه، من باید انذارم بکنم، باید این حجت رو بر مردم عرضه کنم. لعلهم یحذرون، حالا دیگه اونا خودشون میدونن، اونش دیگه به من مربوط نیست که اونا این حجتی رو که من عرضه میکنم میپذیرن نمیپذیرن، بهش اعتنا میکنن نمیکنن، عقیده اخلاق و عملشون رو بر طبق اون تصحیح میکنن یا نمیکنن، اونا وظیفه اوناست. ولی وظیفه من انذاره. بنابراین ما همونطوری که ایام تحصیلی باید به تحصیلمون توجه کنیم، وقتمون رو واقعا به بتالت نگذرونیم، فرصتهای کمی که هست به سرعت هم میگذره، همین چشم به هم میزنیم میرسیم به آخر سال و ما میگیم خب امسالم تمام شد، اگر خدا توفیق داد بعد از تعطیلات عمری بود خدمت آقایون خواهیم بود. یه چشم به هم میزنیم سال تمام میشه. خب در این فرصتی که به این سرعت میگذره، ما باید به یک دانش قابل قبولی راجع به دین برسیم. بنا نیست که هزار سال تو حوزه بمونیم، که بالاخره یک دوره‌ای باید در حوزه تحصیلات کنیم، بعد از یه دوره‌ای باید اینو عرضه کنیم. حالا یه عده کمی این فرصت پیدا میشه یا این ضرورت براشون پیدا میشه که تو خود قوم بمانن، جای اساتید قبلی رو بگیرن، کار تدریس و تدرس رو حوزه رو ادامه بدن. همه که قرار نیست اینجا بمونن. لینذروا قومهم، یه دم باید برن بالاخره بیرون، و اون زمانی که فصل بیرون رفتن میرسه دیگه فصل تحصیل نیست. الان بعضی از همین دوستانی که تا چندی پیش تو همین درسای بحثای ما میامدن، خب جاهای مختلف مشغولن. من شاید اینو قبلا به شما عرض کردم، تعداد زیادی از دوستانی که الان امام جمعه هستن، قاضی هستن، تو مناسب دیگر اجتماعی و سیاسی نماینده مجلس هستن، نمیدونم توی دولت نه معاون رئیس جمهور هستن، اینا همه شاگردای بحثای ما بودن. الان که دیگه وقت این نیست که اون آقایی که معاون رئیس جمهوره یا تو نماینده مجلسه یا نمیدونم امام جمعه است یا قاضیه تازه بخواد بره تحصیلاتش رو درست کنه. یه وقت تحصیلات نیست که، تحصیلات شو باید ایام تحصیل درست میکرد، اون موقع باید درست درستشو میخون. اگر درست درس نخونده باشه اونجاست که با مشکل مواجه میشه، حالا چه در حوزه قضا، چه در حوزه امامت جمعه، چه در دانشگاه ها، چه به عنوان وکیل مردم در مجلس. اینجا همه جا ما نیاز داریم به دانش دینی، در کشوری که بر اساس ارزش ها و مبانی دینی بناست اداره بشه، ما در همه زمینه ها به این دانش نیاز داریم و منبع این دانش حوزه های علمی است. از اون طرف وقتی فصل تعطیلی فرا میرسه، مثل الان که ما میرسیم به لبه تعطیلی، خب وظیفه دوم لینذروا قومهم بر ما هست. حالا ما درسته از قوم نرفتیم، هنوز مشغول تحصیلیم، مشغول کار علمی هستیم و بالاخره این توفیق رو داریم که هنوز باشیم و اینجا استفاده کنیم، اما این به این معنی نیست که باید غافل باشیم از جامعه و این همه نیازهایی که امروز در جامعه ما وجود داره. حالا بعضی ها آمارهای اغراق‌آمیز میگن. در یه جلسه ای که همین هفته گذشته بود، یکی از آقایون یک آماری داد که ما گفتیم اگر این باشه که فعل الاسلام السلام، ولی قطعا این باطله. آمارهای اغراق‌آمیز میدن که بله نمیدونم فلان درصد از دانشجوها و دانشگاهیان از اسلام برگشتن. اینطور نیست. آمار بده کسی نمیدونم 30% تا 70% دانشگاهیان ما از اسلام برگشتن. این نیست. اگه این باشه که معنیش اینه که کشور اصلا از اسلام برگشته دیگه شوخی نداره که. این نیست قطعا. اما این هست که واقعا نیاز به دانش دینی در تمام مجموعه های کشور وجود داره. یعنی شما وقتی وارد میشید تو هر دانشگاهی، تو هر محیط اجتماعی، بین مردم عادی، تحصیل کرده، کارگر، کشاورز، سرباز، میبینید خب اینا بالاخره سطح دانش دینی کمه، علاقه مردم به دین زیاده. برخلاف این آمارها، من همین دو هفته گذشته میرفتم تهران، معمولا هیچ وقت ساعتی نمیرم که وقت اذان و نماز باشه و من تو راه مجبور بشم نماز بخونم، ولی این دفعه اتفاقا اینطور شد که مجبور بودم تو راه نماز بخونم. 3 مسجد رفتم تا یه جا پیدا کنم که بتونم برم تو نماز بخونم. یعنی مسجدای توی راه به قدر شلوغ بود که من اصلا دیدم اینجا نمیتونم وایستم به اندازه 1 ساعت باید وایستم تا بتونم برم نمازم بخونم. الحمدلله مردم اشتیاقشون به دین کم نشده. بالاخره خود این یه نماده. من وقتی این دیدم گفتم درسته نماز ما تأخیر افتاد، ولی من خوشحالم که میبینم اینقدر مردم به هر حال توجه دارن، اینقدر اشتیاق هست، ولی دانش دینی کمه، اطلاعات خیلی پایینه. شما تو محیطای دانشگاهی بین تحصیل کرده برید باشون صحبت کنید، ببینید چقدر اینا اطلاعات دینی به صورت عمومی دارن. بله، افراد خاص خودشون مطالعه کردن، یا از خانواده هایی هستن که خانوادهشون از نظر دینی فرهنگ غنی داشته، یا رشتهشون یه رشته ایست که به زمینه های دینی مرتبط میشه، مطالعاتشون تو اون زمینه سامان پیدا کرده، اونا یه مقدار اطلاعات دارن، ولی خیلی ها اطلاعات ندارن و این اطلاعات آید بس ناحیه حوزه به اونها عرضه بشه. اگر کسانی که تحصیل کردن دانش مناسبی دارن این اطلاعات رو عرضه نکنن، اینجاست که دیگران بی سوادا میرن که متاسفانه این مجالس و منابر تبدیل شده به مرکز خوانندگی و معرکه گیری. اون وقت این میشه که دیگه مجالس ما که به جای اینکه مجلس علم باشه، مجلس بیان حقایق دین باشه، فضائل اهل بیت باشه، تبدیل میشه به مجلس خوانندگی و نوازندگی و همون کارهایی که تو شوهای مثلا غربی انجام میشه اینجا انجام بدن و جمعیت جمع کنند و فلان. اینا البته حالا در یه حدش عیب نداره، در یه حدش برای تأمین احساسات مردم اشکال نداره، اما اگر فقط شور باشه این فایده نداره. وقتی این شور به درد میخوره و ارزش پیدا میکنه که همراه میشه با شعور، و اون شعور باید از طریق حوزه تحقق پیدا کنه. یه روایت هم اشاره کنم و رد بشم، و اون روایت روایتی است که باز مرحوم کلینی نقل میکنه به سند صحیح از امام صادق علیه السلام که سماعت ابن مهران میگوید: قلت له قول الله عز و جل من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، که البته آیه دقیق این نیست، آیه دقیقش اینه که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، حالا این تیکه رو انداخته، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این چیه؟ حضرت میفرمان من اخرجها من ظلال الى هدن فکأنما احیاها و من اخرجها من هدن الى ظلال فقد قتلها، که البته یه روایت دیگه داره باز تو کافی تو همین باب ذیل این حدیث آمده، اون رو بخونم بعد برگردم به این، که فضیل ابن یسار میگوید به امام باقر عرض کردم قول الله عز و جل فی کتابه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، حضرت فرمود من حرق او غرق، از مثلا آتشی، از غرق شدنی نجاتش بده، فکأنما احیا الناس جمیعا. قلت و فضیل میگوید من عرض کردم فمن اخرجها من ضلال الی هدن، از یه گمراهی به یک هدایت برسونه چی؟ حضرت فرمود ذاک تأویل حل اعظم، این دیگه تأویل اعظم این آیه است، یعنی تأویل اینجا به معنای ریشه و حقیقتی که این آیه ازش نشأت میگیره، نه تأویل در برابر تفسیر. این معنای تأویله که در خود قرآن هم آمده. یعنی اون چی که در روایت سماعت ابن مهران آمده، به تعبیر اون روایت امام باقر علیه الصلاة و السلام، تأویل اعظم آیه است که من اخرجها من ضلال الى هدن، کسی که یه نفر از یه گمراهی به یه هدایتی برسونه، فکأنما احیاها، گویا اونو احیا کرده، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. و از اون طرف من اخرجها من هدن الى ضلال، یه گمراهی ایجاد کنه، یه حرف بی ربطی که مربوط به دین نیست در اثر بیسوادی، کج‌فهمی نسبت بده به دین و مردم رو گمراه بکنه، یک گمراهی، نه همه ی ابعاد، یک زلالی، زلال و مایی برای کسی ایجاد بکنه، فقط قتلها، این گویا اون شخص رو کشته، اون نفس رو کشته، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا همه مردم رو کشته. بنابراین کار سختی است، اما آثار بزرگه، احیاء نفس، که احیاء نفس فکأنما احیا الناس جمیعا. انشالله خداوند به همه ما توفیق بده بتوانیم همونطوری که انشالله در ایام تحصیلی از فرصتمون استفاده کردیم، در ایام تعطیل هم از فرصت استفاده کنیم به اشکال مختلف این لینزرو رو، چه به صورت نوشتن، چه به صورت سخنرانی کردن، چه به صورت حضور و ارتباط مستقیم با مردم داشتن، با دانشگاه داشتن، با افراد مختلف، دبیرستان، کشاورز، کارگر، سرباز، الان محیط‌های سربازخونه ها، سپاه، ارتش نیازمندن، دائم دست نیازشون به سمت حوزه بلند درازه، بخواب اینا رو یک نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر نمیتونه جوابگو باشه، حوزه باید حرکت بکنه، این کار باید به صورت عمومی توسط حوزه انجام بشه. و توقع از حوزه علمیه قم که برجسته ترین، بزرگترین حوزه ایست که امروز شیعه، بلکه جهان اسلام داره، بلکه عرض کردم حتی به یک معنایی در کل حوزه های دینی حوزه قم یک حوزه ویژه هست، توقع در اینجا خیلی بیشتره. اما بحث خودمون رو که امروز جمع‌بندی شد در چند کلمه عرض کنم که کل مباحثی که گفتیم جمع بشه، ما اصل بحث ما در بحث مبادی صدوری سنت در قسمت مربوط به سنت و دامنه سنت این شد که ما گفتیم معصومان علیهم السلام در کنار شؤون دینی دارای شأن دنیایی هم هستند. درسته بخشی از رفتارها و گفتارهای اونها مربوط به شأن نبوت یا امامتشونه، بخشی مربوط به شأن امامت به معنای رهبریه، بخشی مربوط به شأن قضاوته، اما بخشی هم مربوط میشه به اینکه اونا بالاخره بشرون مثلنا، مثل ما هستن، و این مقدار همه قبول دارن، کسی در این بحثی نداره. بنابراین ما این رو، اصلش رو که یک شأن دنیایی داره معصوم، این رو جای شک نیست. گفتیم که اون چه که از شأن دینی معصوم صادر میشه، اگر مربوط به شأن نبوتش باشه یک حکم الهی است، اگر شأن امامت به معنای رهبریش باشه حکم ولایی است، و اگر شأن قضاوت باشه یک حکم قضایی است. البته این نکته رو تکمیل کردیم در ادامه بحث، گفتیم که اون چه که از شأن نبوت نشأت میگیره گاهی یک عنصر جهان شموله که امام یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میاد و یک حکم کلی رو که مربوط به همه زمانها و مکانهاست عرضه میکنه، حالا یا به قول خودش یا به فعل خودش. گاهی یک عنصر موقعیتی است، یعنی در یک شرایط خاص امام یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه رفتار یا یه گفتار خاصی رو داره، اما این رفتار یا گفتار خاص حاکی از یک ارزش، از یک معیار، از یک عنصر جهان شمول، یا یک چند عنصر جهان شموله که در اون شرایط یک همچین اقتضایی رو می‌کرده. گفتیم مثلا اون مثالی که در خطبه 160 نهج البلاغه علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام بهش اشاره می‌کنه که کان یاکل علی الارض، و مثلا کفش خودش رو خودش پینه می‌زد، لباس خودش رو خودش وصله می‌زد، و مثلا یرکب الخمار العاری و اون تعابیر. گفتیم اون که علی علیه السلام نتیجه میگیره از اینها اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دل بسته به دنیا نیست. مثلا اون عنصر جهان شمولی که ورای اون رفتارهای موقعیتی که حالا تو اون شرایط پیغمبر سوار الاغ میشده، معناش این نیست که اگه پیغمبر امروز هم توی کشت دنیای معاصر هم مثلا مبعوث به پیغمبری شده بود، یا مثلا یرکب الحمار العاری با اون حرکت میکرد، این نیست معناش. نه، قطعا پیغمبر اگر در دنیای ما امروز مثلا به پیغمبری مبعوث شده بود ماشین سوار میشد. فوش همونطوری که اون حمار عاری در واقع سطح پایین مرکب بوده در اون روزگاه، پیغمبر هم اگر این دوران بود یه وسیله نقلیه سطح پایینی رو استفاده میکرد، این معناش این میشه. البته بحث سر اصلا این نیست، اون چه که هست در ورای اون عنصر در واقع موقعیتی، اون عنصر یا عناصر جهان شموله که ما تو اینجا یک اشاره کردیم که اون چه که از شأن نبوت نشأت میگیره یه وقت جهان شموله که خود حکم الهی است، یه وقت موقعیتیه، اون جایی که موقعیتیه در ورایش یک عنصر جهان شمول یا چند عنصر جهان شمول وجود داره. مثلا خود رفتار پیغمبر همین رو زمین نشستن و نمیدونم بین زدن کفش و وصل زدن لباس، اینا چند بُعد داره. یه بُعدش اینه که خود پیغمبر دلبسته به دنیا نیست، این یک بُعد اخلاقیه. یه بُعدش اینه که پیغمبر به عنوان رهبر جامعه خودش رو در حد اون طبقه پایین جامعه قرار میده، که خب این یک در واقع آیین دیگره، یه نکته دیگر مربوط به مسئولان که کسانی که مسئولیت در جامعه دارن در یه وضعیتی زندگی بکنن که مردم از نداری خودشون سختی نکشن، احساس کنن که اینی هم که مسئوله شبیه ماست، از جنس ماست. این مثلا یه بعد دیگره در همون رفتارها. و حالا رفتارهای دیگه، مثلا خود همین که لباس و وصله می زدن، کفش و وصله می زدن، روی الاغ عاری الحمار العاری سوار می شدن، یرادف و یکی دیگر رو که یکی دیگر هم همراه خودشون سوار می کردن، اینا نشان تواضع هم هست. خود این که حضرت برای خودش به عنوان رهبر جامعه، به عنوان پیغمبر، به عنوان برگزیده الهی یک شأن و منزلت اجتماعی خاص قرار نمی ده، مثل بقیه زندگی میکنه، مثل بقیه رفتار میکنه، این تواضع به لحاظ شخصی حضرت. یه بعد دیگرش عرض کردم این که شبیه مردم باشه، اون مردم بهشون سختی نگذره. یه بعد دیگرش این که پیغمبر دلبسته به دنیا نیست. اینا همه عناصر جهان شمولی است که در ورای مثلا یک رفتار خاص پیغمبر یا یک گفتار خاص پیغمبر وجود داره. البته قبلا اشاره کردیم که اونی که از شأن امامت پیغمبر یعنی ولایت پیغمبر، ریاست و مدیریت اجتماعی پیغمبر نشأت میگیره، حکم ولایی، عنصر موقعیتی است مربوط به شرایطه. البته اون عنصر موقعیتی هم قطعا باز بر اساس مجموعی از عناصر جهان شمول شکل میگیره. قضاوت هم همینطور باز یک عنصر موقعیتی است که همیشه در ورای عناصر موقعیتی ما باید به دنبال عناصر جهان شمول باشیم. اخبار از غیب یا در بیان حقایق به عنوان یک عقیده مطرحه، یا به عنوان یک وظیفه در عمل، یا به عنوان یک خلق برای ما. خب اونم بله، ببینید اونجایی که اخبار میکنن اون یه بحث دیگه است. صدق پیغمبر اون بحث عصمته. این شما دو تا بحث از هم دیگه تفکیک. یعنی آخه معنا نداره. مثلا پیغمبر میگه من هفته آینده میمیرم، حالا تبعیتش به چیه؟ خودی بله، همه تذکر مرگه که بالاخره میمیره، همه میمیرن.
ما مثلا برای همین مثلا که بوده در واقع خوب خیلی به شنگی قرار بدیم بگه به شنگی اینها دارم بیان میکنم اینا قابل توجه نیست، اینا سند خود مثلا فقه نمیشه برای ما.
بله خب ببینید اون مثلا خود شما این قضا یا قیاسات ها معها وقتی پیغمبر اخبار از یک امر واقعی میکنه خود اون امر واقعی فی حد نفسه یک واقعیت دیگه، مثل هر واقعیت دیگری که پیغمبر داره بیان میکنه. مثل اینکه الان پیغمبر میگه این فرشه، حالا میگه چیزی رو که این فرشه منم میدونم، منم میبینم، اینو منم بلدم بگم این فرشه. یه چیزی رو هم پیغمبر میگه که من نمیبینم، مثلا اینجا دو تا فرشته هست که من اون دو تا فرشته رو نمیبینم. این مثل این میمونه که اینجا این فرشه، همونطوری که اینجا این فرش هست معنا نداره تبعیت فی حد نفسه، اینجا هم این دو تا فرشته هست معنا نداره. بله عرض کردیم قبلا که یک سخن پیغمبر ممکنه از جهت دیگری یک عنوان دیگری برای صدق کنه، اون جهت قابلیت تبعیت داشته باشه. مثلا وقتی پیغمبر از یه چیزی خبر میده که من راهی برای ارزیابی اون ندارم، خب این معنا که من اعتقاد داشته باشم پیغمبر راست میگه، صادقه، که یکی از در واقع نتایج عصمت پیغمبره، خب این به عنوان یک عنصر عقائدی مطرح دیگه. بالاخره جزء عقاید من عصمت پیغمبره و این عصمت پیغمبر یعنی اعتقاد داشتن به عصمت پیغمبر در سعادت من نقش داره، چون همونطوری که رفتارهای ما در حوزه مباحث فقهی در سعادت ما نقش داره، همونطور خلقهای ما در حوزه مباحث اخلاقی در سعادت ما نقش داره و همونطور عقاید ما در حوزه مباحث عقیدتی و اصلا زیرساخت اخلاق ما عقیده است و زیرساخت رفتارهای ما هم باز همون عقیده و اخلاقه. اینطوری نیست که اینا از هم جدا باشه. بنابراین اون فرمایش که شما میفرمایید اب نداره. حالا ببینید شما میخواهید اضافه کنید که ما که حالا در اضافه کردن مشکل نداریم، ولی ما
نه اون باز اون یه بحث دیگه است. ببینید اونجا که از دارین فهمید این قاتل منه، خب اون جا داشته اونا این سوال بکنن که حالا پس این قاتله حق داریم مجازاتش کنیم؟ حضرت فرمود نه خیر، قبل از جنایت نمیشه شخص جانی رو مجازات کرد، ولی ما میدونیم که چنین جنایتی رو او مرتکب میشه. خود این یه ضابطه است که جانی رو قبل از جنایت نمیشه مجازات کرد، اون به قول معروف میگن قصاص قبل از جنایت، اون معنا نداره. مجازات، حالا قصاص اینجا به معنای مجازات، مجازات نمیشه کرد قبل از اینکه جرم صورت بگیره. خب این خودش یه ضابطه است، این ضابطه در فقه هم به درد بخوره. من به فرض میدونم که فلانی میخواد دزدی بکنه، یقینم دارم، نمیتونم برم قطعیت بکنم بگم این قطعا میخواد دزدی بکنه و اون دزدی هم که میکنه قطعا دزدیه که مجازاتش قطعیده. من نمیتونم این کار بکنم تا وقتی جرم صورت نگرفته. اونجا که معنا داره، اون بحث تبعیت اونجا معنا داره. بله، ما در بین اون نظریاتی که راجع به رفتارها و گفتارهای معصومین مطرح بود گفتیم این نظریه چیز داریم که رفتارها و گفتارهای جزئی اونا یه بخشش خب اصلا قابلیت تبعیت درش مطرح نیست، ولی یه بخش دیگرش قابلیت تبعیت درش مطرحه و اون بخشی که قابلیت تبعیت درش مطرحه ضرورتاً معناش این نیست که ما اون عمل خاص رو انجام بدیم. یعنی اگه پیغمبر سوار الاغ می شده ما امروز سوار الاغ بشیم بگیم چون پیغمبر سنتش این بوده پس مستحب سوار الاغ شدن، این معناش این نیست. مثلا یک کسی میخواد بره تهران سوار الاغ بشه، سه روز چهار روز یه هفته تو راه باشه، بگیم آقا چرا اینجوری میری، برو سوار ماشین شو دو ساعته برو. این سنت پیغمبره، پیغمبر سوار الاغ می شده. این استدلال خنده‌داریه. هیچ کس هم همچین کاری امروز نمی‌کنه. ببینید اینکه ما هیچ کسی این کارو نمی‌کنه در واقع مرتکزه که این سوار الاغ شدن مربوط میشه به شرایط خاص پیغمبر. ممکنه این بحثا رو به این شکل کسی نکرده نگفته، ولی در واقع این مرتکز بوده. ولی اون چیزی که ورای اون عنصر موقعیتی هست که اون دیگه زمان و مکان نداره، اون بله قابل تبعیت و به تناسب این که چه مضمونیه، مضمون عقیدتیه، اخلاقیه، مضمون فقهیه، مربوط به یک عنصر نظامه، مطلبی در حوزه مکتب تبعیت خاص خودش رو خواهد داشت. و بعد نتیجه‌ای که در بحث موارد مشکوک در رفتارهای معصومان گرفتیم این بود که ما هرچند اون 5 تا دلیلی رو که دیگران ذکر کردن نمیتونیم بپذیریم، هر کدامشون به یک شکلی مخدوش قابل استناد نیست، ولی 2 تا دلیل داریم که میتونیم به اون 2 تا دلیل تمسک کنیم. یکی ظهور ناشی از ارتکاز که در زمان خود معصومین علیهم السلام برای مردم رفتارها و گفتارهای اونها بیان دین تلقی می شده و صادر شده از شأن نبوت و امامت به معنای نبوت اونها دیده می شده مگر خلافش قرینه ای باشه، که گفتیم این ظهور مادامی قابل تمسکه که ما احتمال عقلایی ندیم که در زمان خود معصوم قرینه ای بر خلافش وجود داشته. بنابراین مثلا اگر امروز من نگاه میکنم به کلام من احیا ارضن میتتن فهی له، خب من میگم که این بیان حکم شرعی کلی الهیه، اما اگر احتمال بدم که در روزگار نص مردم یه قرینه ای داشتن که این رو حکم ولایی میدیدن، یعنی وقتی پیغمبر اینو فرمود اونها اینجوری برداشت کردن که پیغمبر به عنوان حاکم در شرایط فعلی دیده که خوبه مردم رو تشویق بکنه به احیاء زمین‌های موات، بعد فرموده هر کی احیا ارضن میتتن فهیه له، نه اینکه حالا این یه حکم کلی الهی باشه که در همه زمانها و مکانها همین حکم جاری باشه، یا لا یمنع فضل ماء ولا کلا که در روایات وارد شده، شهید صدرم زیاد راجع به این روایات بحث کرده که مثلا پیغمبر فرمودن حق نداره کسی، این ممنوع نمیشود یعنی نباید منع بکند کسی از اضافه آب و اضافه گیاه، یعنی مثلا طرف آب اضافه هست حق نداره اونو برداره نگر داره نذاره به مردم برسه، آب خودش میخواد مصرف کنه برای زراعتش برای خورد و خوراکش مصرف کنه بذاره بقیهش فضل ماء رو دیگرانم استفاده کنن، فضل کلاء رو هم همینطور گیاهی سبزهی چیزی هست یا حدش قابل استفاده است برای خودش نمیتونه بقیهش رو در اختیار دیگران قرار بده، نمیشه مثلا آمریکایی یا برداره گندم رو بریزه توی دریا که قیمت گندم رو تو بازار حفظ کنه، نه خیر بده در اختیار مردم. خب حالا این بحث هست که این لا یمنع فضل ماء ولا کلاء حکم کلی الهیه، طبق این قاعده میگیم بله اگر ما باشیم مردم زمان نصر وقتی یه همچین چیزی رو میشنیدن میگفتن حکم کلی الهیه، این یه وظیفه کلیه همه جا در همه زمان، اما اگر احتمال دادیم قرینه ای در زمان نصر بوده که پیغمبر این رو به عنوان یک امر ولایی صادر کرده، اون موقع دیگه این نمیتونیم بگیم، این ظهور تا مادامی است که احتمال چنین قرینه ای در زمان نصر نباشه. البته مواردش عرض کردم دیگه، حالا مثلا همین لا یمنع فضل ماء ولا کلاء رو شهید صدر رضوان الله علیه توی بخش دوم اقتصادنا بحث میکنه، همین من احیا ارضن میتتن فهی له رو تو بخش دوم اقتصادنا بحث مفصل میکنه، اونجا حالا اون بحث خاص خودش رو داره قرائنی تر مثلا اقامه میکنه بر این که اینها حکم ولایی هست، حالا یه وقت شما اون قرائن رو میپذیری یا اون قرائن لااقل احتمال معتنابهی رو ایجاد میکنه که چنین چیزی باشه، اون موقع دیگه نمیتونید بگید اینا حکم کلی الهی هست، ما اینجا ضوابط کلیش رو میگیم. بله ارتکاز مال کسانی است که در ذهنشون یه چیزی باشه. ارز کنم خدمت شما دلیل هفتم که بحث اطلاق مقامی بود، گفتیم که این وقتی نوبت بهش میرسه که ما نتونیم اون ارتکاز رو در جایی قبول کنیم یا به شکل کلی قبول کنیم، نوبت میرسه به این اطلاق مقامی که گفتیم این اطلاق مقامی فقط در ادله لفظی در سخنان معصومین قابل استفاده است، اونم مادامی که ما احتمال معتنابه برای تقیید در زمان معصوم ندیم، و الا اگر ما به یک همچین جایی رسیدیم دیگه دیدیم که ظهور رو نمیتونیم بهش تمسک کنیم یا اطلاق رو نمیتونیم تمسک کنیم، این دو تا دلیل رو که از بین اون هفت تا دلیل ما پذیرفتیم، اون وقت نوبت میرسه دیگه مثل بحثای ابو حنیفه. اگر میدونیم شأن دینیه و نمیدونیم که این شأن مثلا یک امر تبعیتش مطلقه یا مربوط به شرایط خاصه، قدر متیقنش اینه که تبعیتش مربوط به شرایط خاصه. اگر این رو هم نتونستیم بگیم، اون وقت دیگه میرسه اون بحث دلیل سوم که اگر اینطوری شد که ما اصلا نه ظهوری داشتیم که بگه این حکم کلی الهیه یا مثلا از شأن نبوت صادر شده، نه ظهوری اطلاق مقامی داشتیم، نه قدر متیقنی داشتیم، اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم این تبعیتش لازمه. یه رفتاری، یه گفتاری پیغمبر یا ائمه علیهم السلام داشتن ما نمیدونیم، با هیچ کدوم از این ادله هم برای ما تمام نشود. که البته عرض کردیم ما به اینجا نمیرسیم. فقط نکته ای رو که باید توجه داشت اینه که صدور از شأن نبوت که بنابراین قاعده اینجا ما میپذیریم به تبع مشهور، یعنی ما در اینجا شبیه مشهور حرف میزنیم، میگیم بله در موارد مشکوک میگیم دینیست و از شأن نبوت یا امامت به معنای علم الهی صادر شده، ولی به این نکته توجه داریم که صدور از شأن نبوت ضرورتاً به معنای اینکه این عنصر جهان شموله نیست. ممکنه عنصر جهان شمول باشه، ممکنه عنصر موقعیتی باشه. اگر موقعیتی بود در ورایش باز عنصر جهان شمولی هست. یعنی من میخوام بگم عناصر موقعیتی فقط محدود به اون چیزی که از شأن امامت حضرت یا شأن قضاوت حضرت صادر بشه نیست. یه بخشی از اون چیزایی که حتی از شأن نبوت حضرت هم برمیخیزه، ربطی به شأن ولایت به معنا رهبری اجتماعی یا شأن قضاوت هم نداره، اینا عناصر موقعیتی هستن که حالا انشالله در بحث‌های فقهی ما مصداق‌های بیشتر این رو بحث خواهیم کرد و اونجاها به این بحث‌ها بیشتر خواهیم پرداخت. و من اینجا این درس رو تعطیل می‌کنم انشالله دیگه عملاً، چون هفته آینده که ایام رحلت حضرت امام رضوان الله علیه و بعدش هم ایام بیز رجب و ولادت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام و ایام اعتکاف حوزه به صورت طبیعی تعطیله دیگه، بعد از اونم که منعطل میشه عملاً دیگه، ما دیگه بعیده بتونیم رفقا رو جمع بکنیم. انشالله بعد از تعطیلات خدمت دوستان خواهیم بود. قاعدتا درس ها نیمه دوم شهریور شروع میشه، ما هم انشالله همون زمانی که حوزه اعلام بشه، همون نیمه دوم که فکر میکنم مثلا از حدود 15-16 شهریور درس ها شروع بشه، که فکر میکنم حدود 20 مثلا شوال اینها بشه، چون یا 15-16 شوال، من الان تقویم یادم نیست دقیق، ولی از نیمه شهریور انشالله درس ها شروع بشه اگر عمری